بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم. صحبتمون در ارتباط با آیات شریفه توحیدی، اونچه که در ارتباط با خداوند متعال از جهات مختلف در قرآن کریم مطرح است، مسائلی گفته می شود و حمدالله تا کنون از فهرستی که در ابتدای بحث مطرح شد، بخش زیادی از اون فهرست بررسی شد که از مسائل مهمه توحیدی محسوب می شد، با توجه به تعطیلات بسیار و تأخیرهای حقیر و وضعیتی که هست، ولی به حمد الله تاکنون مجموعه ای از مطالب مربوط به بحث های توحیدی با سبقه بحث های کلامی مورد بررسی قرار گرفت. بحثی که امروز مطرح می شود و انشاءالله در ظرف دو سه جلسه به پایان خواهد رسید، بحث بسیار مبسوط نیست، در عین اینکه بسیار مهم است، مسئله تجلی است نسبت به خداوند متعال و اینکه در ارتباط با حضرت حق در کلام خداوند متعال تجلی نسبت به حضرت حق تعبیر شده. مقصود از این تجلی چیست؟ در این مورد آیه‌ای که اساس صحبت هست و زمینه صحبت به خاطر اون آیه شریف سوره اعراف آیه 143، فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صعقا. آیه ایست که معمولا مورد نظر هممون هست. در این آیه شریفه نسبت تجلی به خداوند متعال داده شده. فلما تجلى ربه للجبل، جریان حضرت موسی و داستان مفصل و قوم حضرت موسی درخواست کردند که شما از خدا درخواست کن که خدا رو ببینی و ایشان هم بر اثر اصرار قوم با اجازه پروردگار این درخواست رو کردن و پاسخ هم لنترانی بود و اون داستان مفصل. و در ضمن اون جریان چنین گفته شد به حضرت موسی که تجلی برای جبل خواهد شد، اگر این جبل به جای خود مستقر بود فسوف ترانی، ولی اگر چنانچه خیر این کوه از هم پاشیده شد، متلاشی شد، معلوم میشه که چنین چیزی ممکن نیست. در این مورد آیه شریفه هست که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، وقتی خدا تجلی کرد برای کوه، خداوند متعال که تجلی کرد بر کوه و برای کوه، کوه تکه تکه شد، قطعه قطعه شد، یا متلاشی شد به تعبیری، یا هبا منصورا شد، ذره ذره شد. و حضرت موسی هم افتادند و بیهوش شدند، و بلکه بیشتر از بیهوشی و خر موسی سیغا. مورد دیگری که از این ماده در قرآن کریم داریم که مربوط به خدا نیست، ولی ممکنه در بررسی اون مورد در معنای تجلی نقشی داشته باشد که معنای تجلی مشخص تر بشه، باز همون سوره اعراف آیه 187، قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. لا یجلیها که از همین ماده است. مورد دیگری هم از این ماده در قرآن کریم برخورد بکنیم که و نهار اذا جلاها، اینها مواردی است که این ماده آمده و اون چه مورد بحث است این است که تجلی خدا یعنی چی، خدا تجلی کرد معناش چی. این تعبیر در روایات متعدد هم نسبت به خداوند متعال داریم. آیه سوم که سوره شمس، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. و در احادیث موارد متعددی داریم. یک در کتاب شریف بهار هست که حالا جلدش اینجا من درست یادداشت نکردم، میشه بعد دقت کرد. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، الحمدلله المتجلی لخلقه. آیه شریفه تجلال الجبل بود، اینجا المتجلی لخلقه بخلقه. از ظاهر لقلوبهم به حجته، این یک حدیث. حدیث دیگر که در بهار اینجور یادداشت کردم، جلد 4 صفحه 287، فتجلا للخلق، بله، فتجلا للخلق، باز این تعبیر آمده و در تتمه‌اش هم هست، بدون این که دیده بشه، بدون این که رؤیت بشه. فتجلا للخلق. و همچنین در خطبه از نهج البلاغه، خطبه 147، این تعبیر آمده: لقد تجلى الله فی کتابه. خداوند متعال تجلی فرمود در کتابش. و باز در دعای سماط هم که در مفاتیح هم آمده میخوانیم، بله، و به مجد کالذی تجلیت لموسا کلیمک فی تور سینا، و به مجد کالذی تجلیت لموسا کلیمک، و همچنین در بهار شریف باز این جمله شریف آمده است، جلد چهارم صفحه 261، که در خطبه ای از خطبات امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده: لم تهت بهل اوهام بل تجلا لها بها و به هم تنع منها و الیها حاکمها، که تعبیرات خاصی شده که باید بررسی بشه. پس این تعبیر تجلی که مورد صحبتمون هست نسبت به خداوند، تجلا للجبل در آیه شریفه و سوره اعراف و 143-144، در روایات متعدد 4-5 تا حدیث شد تجلی برای خلق در 2 تا حدیث، تجلی فی کتابه در 1 حدیث بود، به خصوص تجلی برای حضرت موسی در دعای سماط، تجلیت لموس کلیمک. در این جمله آخری هم که خوندم، لم تهت بهل اوهام، اوهام به خداوند متعال احاطه نداره. اوهام درک ها و وسیله های درک، حالا هم اوهام اینجا صرفا معنای اصطلاحی که وهمی که مدرک جزئیات است مقصود نیست، بلکه عقلی هم که گفته میشه مثلا مدرک کلیات است، همش این قوای مدرکه انسان، اینها احاطه به حضرت حق نمیتواند داشته باشد. لم تهت بهل اوهام بل تجلا لها، تجلی کرده خداوند برای عقول، برای اوهام و عقول تجلی کرده. بل تجلا لها بها، به خود این اوهام، و بها امتنع منها، به خود این اوهام و قوه عقل و وهم باز اثبات این میشه که خداوند ممتنع است که معقول قرار بگیرد، که حالا این جمله رو انشاءالله بعد ممکنه با بست بیشتری صحبت کنیم. و الیها حاکمها، حاکمیت این مطلب هم که هم خداوند تجلی بر عقول و هم این که محات برای عقل قرار نمیگیرد و عقل راهی در ذات مقدس حضرت حق ندارد، این مطالب هم باز به خود عقل واگذار شده، خودش حاکم در این جهته. لم تهد به الاوهام بل تجلا لها بها و به هم تن امنها و الیها حاتمها. خب پس تا اینجا در ارتباط با اصل بحثی که مطرح کردیم، مدارک وحیانی اشاره شد که حدوداً این هاست. صحبت این شد که یکی از مطالب مربوط به مسائل توحیدی قرآنی که عنوان صحبتمون بود این است که مسئله تجلی در ارتباط با پروردگار یعنی چه، که در آیه شریفه سوره اعراف آمده و در این چند حدیثی که خوندم تجلی برای خلق و تجلی برای کتاب و تجلی برای عقول، اینا معناش چیه؟ مقصود این تجلی چیه؟ در این مورد اون چه حالا امروز برز میرسد که انشاءالله حداقل دو سه جلسه این صحبت باید مطرح بشه، عرض میکنیم که تجلی به معانی مختلف استعمال شده. از نظر لغوی معنی تجلی همون ظهور است، آشکار شدن، تجلا ای ظهره، و تجلی پذیرفتن ظهور یا خود ظهور. از نظر لغت تجلا ای ظهر، پس معنی لغوی مشخص. و در بعضی از این آیاتی هم که خوندیم معناش همینه که و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار، تا این که و النهار اذا جلاها، سوگند به روز که ظاهر ساخته است خورشید را، جلاها. پس جلا تجلا به معنی زهره، لا یجلی ها اون آیه شریفه دیگری که با سوره اعراف بود، لا یجلی ها قل انما علمها عند ربی لا یجلی ها لوقتها الا هو، ای لا یظهرها، اظهار نمی کند وقت قیامت را پروردگار برای کسی. خب پس معنی لغوی تجلا که معلومه ای زهره. در استعمالات معانی متعددی براش هست. گاهی گفته می شود که تجلا یعنی ظهور بعد الخفا، به خصوص ظهور بعد الخفا. ظهر الشمس نبود و مخفی بود و آشکار شد، ظهور بعد الخفا. گاهی گفته می شود تجلی، و مقصود از تجلی اینه که علت و معلول با توجه به اینکه علت و معلولی باشند که معلول مرتبه نازله علت باشه، مثل بسیاری از علل طبیعی، حرارت مرتبه نازله از نار، نور خورشید مرتبه نازله از نور خورشید، از خود خورشید. این معلولی که مرتبه نازله هست، این معلول علت را روشن ساخته، علت تجلی پیدا کرده به خاطر این معلول. و این معلولی که درجه نازله این علت است، این معلول تجلی دهنده است علت را. یا به تعبیر دقیق تری، علت به خاطر این معلول تجلی پیدا کرده. گاهی هم تجلی گفته میشه، معناش این. استعمالاتی داریم عرض بکنیم. گاهی تجلی گفته میشه، معناش تطور یک شیئه. یک شیئی به صورتهای مختلف متطور می شود، از این تطورات مختلفش تعبیر میشه به تجلی. مثلا آب، این آب بخار میشه، این آب یخ میشه، این آب موجهایی براش به وجود میاد. این تطورات مختلفی که براش به وجود میاد، از این تطورات هم تجلیات مختلف تعبیر میشه. این هم معنی سوم. معنی چهارم، تجلی استعمال میشه در مواردی که فاعلی به فعل خودش، عظمت خودش را به فعل خودش نشون میده. آیات عظیمه‌ای که برای حضرت حق هست، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینا همه بگیم جلوه خداست، یعنی آیتی از آیات نشون دهنده عظمت خداست. آیت نشون دهنده عظمت ذوالآیه. اینجا هم تعبیر جلوه و تجلی مورد داره شده. پنجم، تجلی اون شدت ظهور شیئی بر نفس انسان، شدت ظهور بدون اینکه تصوری در کار باشه، بدون اینکه صورتی در کار باشه، که در ارتباط با خداوند متعال این ادعا میشه که مسئله فطری بودن تعلق قلب به حضرت حق و یافت خداوند متعال، که البته مورد بحث و اختلاف و صحبت و از بحث مفصله، اینجا هم گفته میشه تجلی. پس کلمه تجلی در این موارد مختلف پنجگانه که عرض کردم استعمال میشه. بعد نیست که یه دقت بیشتری هم بشه، یه هفته هم فاصله میشه، شما هم یه چیزی نگاه کنید و غیلی زنم خود بندم بازه تتبع بیشتری داشته باشم که در غیر این موارد هم و به گونه دیگر، معنای دیگر استعمال میشه یا خیر. پس تجلی در اصل لغت معلوم ای زهره، تجلا ای زهره. و در استعمالات هم این پنج معنایی که عرض کردم. حالا در ارتباط با این آیه شریفه که تجلا للجبل، کدومی که از ایناست؟ و در ارتباط با اون روایاتی که خوندیم تجلا لخلقهی، به خلقه، و همچنین تجلی فی کتابه و نیز تجلیت لموسی کلیمک و این حدیث آخری که عرض شد لم توهت به الاوهام بل تجلالها بها و به هم تن امنها و الیها حاکمها. تجلی در این مواردی که استعمال شده به کدوم یکی از این معانی است؟ در ارتباط با آیه شریفه فعلا تا بعد انشاءالله جلسات بعد نسبت به روایات هم بررسی بشه. در ارتباط با آیه شریفه اون چه به نظر میرسد این است که تجلی به معنای ظهور بعد الخفا که شیء این تعبیر نسبت به او صادق باشه که ظهر بعد خفایه در این آیه شریف مناسب نیست، چون خداوند متعال خفی علی الجبل بعد ظهر علی الجبل، اینها تشبیهاتی درش مطرح میشه که با تنزیه ذات مقدس حضرت حق از چنین تشبیهاتی تناسب نداره. معنای دوم هم که مثل زدیم به نور خورشید و انوار خورشید و مراتب نوری خورشید که درجات نازله خود خورشیدن در حقیقت و علت تجلا به معلولش تجلی پیدا کرده، این هم در ارتباط با خداوند متعال وجهی نداره که اینجا بگیم تجلا ربه للجبل، هیچ تناسبی این معنا نداره. و معنای سوم هم همینطور که تجلی للجبل اینجا با تطور و در ارتباط با جبل، حالا خودش یه بحثی است، جای خودش باید بحث بشه و مفصل، اما اینجا تجلی للجبل باز مشخصه که تناسبی نداره. معنای پنجم، معنای چهارم، متشکر، معنای چهارم که تجلی للجبل یعنی به فعل خودش عظمت خودش را رسونده است، آشکار کرده است. این میبینیم که خب وجهی براش هست که خداوند متعال کما این که در روایاتی که داریم که حالا روایات مربوطه هم باید خونده بشه که نوری از انوار کروبیین تجلی کرده، یعنی آیتی از آیات خداوند متعال، آیتی از آیات حق. تجلی للجبل، جبل طاقت تحمل و توان تحمل تابش اون نور را نداشته که آیتی از آیات حضرت حق است. این معنا به نظر حالا فهرست بحث داریم بگیم تفصیلی بیشترش انشاءالله باز جلسات بعد میشه. نتیجتاً این معنایی است که مناسب هست. باز معنای پنجم هم اینجا مناسب نیست، چون بحث جبل است. تجلی للجبل به معنای اون شدت ظهور که یافتی باشه که در انسان گفته می شود وجدان کرد، یافت به شدت ظهور این حقیقت را، این هم مناسبت درستی نداره. از این پنج معنایی که گفتیم یک معناش در ارتباط با این آیه شریفه مناسب و معانی دیگرش غیر مناسب، بست بیشتر و تک تک این روایات هم بررسی کردن و روایات ذیل این آیه شریفه هم که رسیده از قرائت کردن جلسه بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد.